بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله يا لله. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي أبيك مولى الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خب ما جلسه زشنبه جهت این که از همون اوائل بحث ظاهران ارتباط قطع شده بوده و دوستان عملا درس رو تلقی نکردند و مطالبی که روز شنبه ارائه شد منتقل نشد نتیجه و به ناچار باید اجمالا مطلب جلسه گذشته رو دوباره مطرح کنیم چون در واقع مطلب اساسی و حساسی هم قلم داد میشه به اعتبار اینکه ما بعد از طرح مبادی خمسه و به نحوی سعی بر استنتاج آرا بر اساس اون مبادی رسیدیم به اینکه لفظ نهی بر چه چیزی دلالت میکند. هیئت نهی دال بر چیست؟ با توجه به مبانی که قبلا عرض کردیم و تأکید داشتیم بر این که ما اینجا دنبال کشف حکم شرعی هستیم، ما محل بحثمون در اینجا نهی شرعی است نه نهی عرفی. به تعبیری دیگه ما بحث ادبی نمیخوایم بکنیم، این که نهی مثلا لا تفعل و هر اون چیزی که جانشین لا تفعل است و هم معنا با لا تفعل است بر معنای لا تفعل دلالت میکند به چه چیزی دلالت میکنه. این بحث ادبی است، عهده‌دار بحث ادبی علوم ادبی است. این رو باید در مثلا علم صرف و علم بلاغت بهش پرداخت. اینجا ما دنبال این هستیم بگیم که نهی که در لسان شارع میاد و سوی شارع صادر می شود به چه معناست. در حقیقت بحث ما یه بحث ادبی نیست، یک بحث اصولی است. ما می‌خوایم بر اساس این بحثایی که اینجا طرح خواهد شد به قاعده اصولی دست پیدا کنیم، به آلات و ابزارهای استنباط و حکم شرعی دست پیدا کنیم. و گفتیم که نهی در واقع حقیقت نهی حکمه، نهی نوعی حکم شرعی است و گفتیم حکم شرعی هم معنای خاصی داره. از بین حدود 8 احتمال وجه بلکه قولی که قابل طرح است یا مطرح شده در معنای حکم و ماهیت و حقیقت حکم ما یک نظر خاص داریم اونجا، و اون این است که حکم عبارت است از المشیعت الالهیت و تشریعیت التي تتعلق به افعال المکلفین. حکم شرعی رو اینجور تعریف میکنیم. حقیقت حکم شرعی عبارت است از المشیعه الالهیه التشریعیه التي تتعلق به افعال المکلفین. خب این مبدا پنجم بود، اون جهت پنجمی بود که در موادی خمسه گفتیم، و گفتیم در اینجا که محل ما و مبحث ما بحث از حکم نحیانی است، حکم شرعی عبارت می شود از الحکم شرعی عبارتون عن الکراهت الالهیه بالنسبه لشیئن، الکراهت التي تتعلقت بافعال المکلفین فتطلب تشریعیا انقیادهم بها و ذالک یتحقق بالکفن، از صورت که این در واقع مبادی و اصولی که عرض کردیم در واقع نتایجی دارد. اون نتایج میشامون رأی ما، و با توجه به اینکه در این رأی متفردیم میشه مقترح ما نه مختار ما. ما پنج رأی رو نقل و نقد کردیم، الان میخواییم ششمین رأی رو بر آرا اضافه کنیم. رأی جدیدیست. اگر از بین اون پنج رأی یکی رو برگزیده بودیم میشد رأی مختار، رأیی که از بین آراء موجود اختیار کردیم، اما این رأی میشود رأی مقترح، رأی پیشنهادی ماست، نظر پیشنهادی و بی‌پیشینه است. اینو ما در قالب فضلکه، در واقع این بحث ما فضلکه این مباحثی است که تا اینجا گفتیم. فضلکه یتخلص، فضلکتون یتلخص رأینا المقترح فی امرین کالتالی. با توجه به این مبادی که گفتیم دو تا مطلب، دو بند میشود رأی ما، به تعبیری رأی مقترح و رأی پیشنهادی ما در قالب دو بند قابل توضیح هست. یکی این که نهی به معنای طلب کف مطلقاً، نهی علی اطلاق اگر بگیم مثلا نهی به چه معناست؟ ما عرض میکنیم نهی طلب کفه. طلب کفه یعنی چی؟ یعنی اینکه ناهی از فرد مأمور به نهی، مخاطب نهی، میخواهد که کف کند، خودداری کند. کف مطلق که به این صورت ما حتی معنای نهی رو در افق ادبی هم مشخص کنیم. طلب کف مطلق در همه استعمالات هم همینو اراده میکنیم. نهی رو معنای طلب کف معنی میکنیم، و این در تمام انواع استعمالهای نهی قابل تطبیقه. اونجایی که مولای شرعی، مولای حقیقی از مکلفین میخواد که کاری رو نکنند، نهی میفرماید، اونجا هم طلب کف میکنند. و همینطور جایی که مولای عرفی، مولای مجازی از مخاطبانش و افراد تحت قدرت و حکومتش میخواهد که کاری رو نکنند، یعنی میخواهد که اونها خودداری کنند از اون کار، کف از اون کار کنن. و حتی نه اونجایی که نه به نحوه استعلاعی و از مرتبه عالی و به شرط علو صادر شده باشد، بلکه اونجایی که در قالب دیگری نهی استعمال میشه، مثلا در قالب سوال، دانی از عالی تقاضایی دارد، تقاضاش به عبارت سلبی است، میگه تو منو کتک نزن، به من ظلم نکن، یا فلان دستور رو به ما نده، لا تحمل علینا اسرن، دستور و فرمان سخت صادر مفرما، تقاضا میکنه، سائله، یا دعا میکنه، و یا هر نوع و هر مورد از موارد استعمال نهی در همه جا طلب کفه. کسی که نهی میکند چه مافوق از مادون، چه مادون از مافوق، چه سائل از مسئول، چه دعا از مخاطب دعا و مبدأ دعا، هر جا و به هر نحوی که نهی استعمال میشه و از سوی هر کسی به سوی هر کسی، اونجا داره طلب کف میکنه، بگه خودداری کن. این یک بند از مقترح ما. بند دوم این که چون محل بحث ما نواهی شرعی است، نواهی شرعی احکام، من گفتیم احکامی هستند که از قبل مولا صادر شده. خب اگر احکامند، منتها گفتیم الاحکام النحیانیه او الاحکام الزجریه، و اینم محل بحث ماست، یعنی نواهی شرعیه محل بحث ماست، ما داریم علم اصول بحث میکنیم، ما که تو وادی علوم ادبی نیستیم. اون بند اول مربوط شد عملا به اعم از علم اصول، چه نهی شرعی و چه نهی غیر شرعی، غیر نهی شرعی محل بحث. در این بند دوم مسئله ما نهی شرعی یعنی نواهی شرعی، یعنی احکام شرعی، یعنی احکام نحیانیه، احکام زجریه هست. و هو المبحوث عنه فی الباب لا مطلق النهی، اینجا که محل بحث ما مطلق نهی که نیست، که چون علوم ادبی نمیخونیم، اصول داریم میخونیم. بما ان بند اولمون شد الاول النح به معنا قلب الکف مطلقا فی استعمالاتی طرن، در تمام استعمالات نهی مراد طلب نهی است، این واقعیت، این مثلا معنای عام در واقع نهی است. عرض شود که بند دوم عرض ما این است که بما ان النواهی الشرعیه هی احکام شرعیتون، بین القویستین قید کردیم الاحکام النحیانیه او الاحکام الزجریه، و هی المبحوث عنه فی الباب لا مطلق النهی، این نواهی شرعی محل بحث ما در این باب است، در مسئله نواهی علم اصوله، لا مطلق نهی. اصلا سؤال از بعضی از نکات و مسائلی که در ذیل عنوان نواهی مطرح شده، اگر توجه کنیم که محل بحث ما نواهی شرعیه و احکام نحیانیه است، سوال از اونها جا نداره، چون اونها در قلمرو شرع و شارع مطرح نمیشه. و ان حقیقت الحکم الشرعی علی المختار هو عبارتون عن المشیت الالهیت التشریعت التي تتعلق با فعل المکلفین. خب اگر این شد، بند دوم میشه سیکون الحکم الشرعی فی ما نحن فیه عبارتا عن الكراهة الالهية التي تعلقت بافعال المكلفين. پس رأی مختار ما دو تا عبارت شد، یک نهی به معنای ادبی آن و ناظر به همه استعمالات آن، عبارت است از طلب الکف مطلقا. بند دوم اینکه چون محل بحث ما نواهی شرعی است و حقیقت حکم شرعی را ما المشیت الالهیت و تشریعت التي تتعلق به افعال المکلفین میدانیم، رأی ما میشود اینکه آقا نهی شرعی به چی دلالت داره و چی رو اراده میکنه، میشود سیکون الحکم الشرعی فی ما نحن فیه او به صدده عبارتا عن الکراهة الالهیة التي تعلقت به افعال المکلفین. لب مطلب ما اینه، میخوایم بگیم آراء پنجگانه که نقل و نقد کردیم رو ما کنار میذاریم، نهی داله بر تحریم از همه جا یا نهی دلالت بر طلب دارد مثل امر، الا اینکه امر طلب وجود و نهی طلب عدم میکند، اینکه نهی بر زجر دلالت دارد، مثلا زجر یا سایر آرا پنج تا رأیی که مطرح شد، ما میخوایم بگیم که اون رأی مطلوب و بر خلاف خصوصا میرزای نائینی که رأی چهارم مطرح کرد و این بود که نهی به معنای ترک و ترک رو هم به معنای انتراک به کار می برد، نه ترک به معنای ترک فعال که ان علم و اختیارین واقع بشود، حتی اگر خود به خودم ترک شود به صاحب ترک است که می شود اون انتراک، چون ترک ازلی رو هم مطرح کرد. و ولی خب گفتیم یه تشویشی در بیان ایشون هست و بین ترک و کف داره فرق میگذره و چون فرق میگذره ما بهش ایراد میگیریم، ولی اگر ترک معنی دقیق آن به کار میبرد که میشود همون کف فن شی، ما باش دعوا نداشتیم. ما میخوایم این رأی انتخاب کنیم، بگیم آقا نهی داله بر کف است. خب ادله و وجوهی رو میتوان برای این مدعا و مقترح ارائه کرد، یکی از اونها لغته. ما بریم سراغ کتب لغت ببینیم نهی رو به چه معنا میگیرن. به هر حال لغویین کارشناس این امرند. بگیم آقا نهی مطلق و در بر سه بند اول دو بند رأی مختار و مقترح، نهی مطلق که میشه همون نهی ادبی، نهی معنای ادبیان، نهی در گستره و بستر ادب، علوم ادبی. نهی آقا به چه معناست؟ اهل لغت. بالاخره اهل لغت بهتر از هر کسی معنای کلمات رو میفهمن، کارشناسن دیگه. حالا که نمیدونم آیا اهل لسان اهل لغت اصولی مطرح کردن، حجت هست حجت نیست امثال اینا، بالاخره این که قابل انکار نیست که اهل لغت کسایی که اهل فنن، لغت دانند و معنای اصلی واژه ها و الفاظ را تحلیل کردند و دریافتند و در میدان به مردم مراجعه کردند، مثل فرض فرمید فراهیدی در نگارش کتاب العینش مثلا راه افتاده، سالهای متمادی در بین اقوام و قبائل و شهر و بادیه گشته و الفاظ رو اونجوری که مردم که اهل زبانند استعمال میکنه اینا رو ثبت کرده، به کتاب العین اینجوری نوشته. این 12 جلدی که تحت عنوان کتاب العین خلیل فراهدی، خلیل ابن احمد فراهدی مطرحه، خب این سالهای طولانی در شهرها و روستاها گشته و بین اقوام و قبائل و عشایر و آحاد جامعه و گروه های اجتماعی مختلف کلمات رو کاربردش رو دقیقا مورد مطالعه قرار داده. خیلی کار مترقی و جالبی است که یه لغوی که اولین قاموس و اولین فرهنگ لغت عربی رو نوشته، این آقا به این شیوه رفته به صورت میدانی و تجربی و مطالعات پیمایشی به معانی واژگان پی برده و ثبت کرده. خیلی با ارزشه. و خب کما بیش هم به عهد شریعت و تشریع نزدیک هم بوده، بالاخره چون اولین و قدیمی ترین کتاب لغوی عرب هست و گرچه خب به مقیاس صده از عهد تشریع و شریعت فاصله داشته، ولی خب نسبت به ماها که بیش از 1000 سال از زمان او فاصله گرفتیم، خب استعمالات ماده ها و الفاظ در اون زمان به لسان اشاره نزدیکتر بوده. خب فراهدی میگه النهی خلاف الامر، نهی عکس امر، خلاف امر. تقول نهیته عن، همطور که میگیم امرته به میگیم نهیته عن. خب از این بیان فراهدی اولین لغتدان و زبانشناس عرب چه میشه فهمید؟ ما اینجور فهمیدیم، اینجور نوشتیم زیلش. فکما ان امتثال الامر لا يتحقق الا بالفعل الصادر عن المأمور، یا امتثال المأمور به لا يتحقق الا بالفعل الصادر عن المأمور، عن المأمور كذلك النهي لا يتحقق الا بالوقاية والانتهاء عن المنهي عن. در حال همونطوری که مأمورون به رو شما میخواید امتثال کن، چیکار باید بکنی؟ باید کاری انجام بدی. امتثال به حالت خواب اتفاق نمیفته، مأمورون به امتثال نمیشود الا به فعلی که از مأمور صادر شود. در نهیم لا یتحقق الا بالوقایه، وقایه خودش فعل اوست، خودداری، والانتهاء عن المنهی عن. این یک مورد. در مصباح المنیر هم که خب باز از کتب لغت بسیار دیرین ما عرب هست، اونجا دارد که نهیته عن الشیء انها و نحیا فانتها عنه. نهیتو عن الشی انها و نحیا فانتها عن. و نهی العقل لانها تنحا عن القبیح، و نهی العقل لانها تنحا عن القبیح. والجم نها مثل مدیا و مدیا و مدا. خب در مصباح المنیر هم ملاحظه میکنید، المصباح المنیر میگوید که نهیته عن الشیء فانتها عنه فانتها عن، نهیته فانتها، من چون نه کرده بودم و انتها کرد، نه اینکه او خواب بود یا ان غفلتن ان سحوین یک کاری رو انجام نداد بگیم به به احسن تو انتها کردی. نخیر نهی توهو فانتها، تحت تأثیر نهی من او منتهی شد، او انتها کرد. انتها کرد یعنی چی؟ یعنی من نهی کردم او انتها کرد. یعنی چی؟ یعنی خودداری کرد، یعنی کف از فعلی از او صادر شد. کف عن علمن و اختیارن اتفاق میفته. کمون که النهیه العقل میگن النهیه، اول النها یعنی اول العقول، نها جمع نهیه است. لانها تنتحی عن القبیح، چون عقل سبب خودداری از قبیح میشه، عقل سبب خودداری میشه عقل آیا صرفا همینقدر که هست اثر وضعی داره یا نه اثر عملی داره؟ عقل داشتن عقل اثر وضعی نداره. بگیم عقل دارم ولی تو خوابم باشم امری ترک میشه، اینو میگیم عقل سبب شد چون عقل دارم. نخیر، وقتی من صاحب عقلم، خردمندم، در عمل بر من تأثیر میگذاره، یعنی باز میداره مرا، باز میداره مرا، منو باز میداره و من خودداری میکنم، کف میکنم، کف عن الشیء میکنم، لأنها تنتهی عن القوی، عقل مانع میشه، یمنعه، مانع میشه انسان رو از فعل قوی. و جمع نها، جمعش هم میشه نها، نوشتیم ان الانتهاء به معنی الوقایه و الکف عن الشیء به نحو الفعلی، و اذا کان الرجل نائما او فی غفلت عن شیء ولم یقع ذلک الشیء خارجا بنفسه، خود به خود واقع نشد، لا یقال انتهى الرجل عن کذا. توضیح ماست، بهره‌برداری ما از بیان لغوی مصباح المنیر، المصباح المنیر، لا یقال انتهى الرجل عن کذا. میشه این حرفو بزنن؟ کما ان العقل ایضا یمنع عن القوی عملا و فی الخارج، فلو کان الرجل نائما او غافلا فلم یرتکب قبیحا لا یقال منعه عقله عنها عنه. هم چه حرفی نمیزنن؟ تو خواب بود و خودداری نکرده بود، خود به خود نشده بود، میشه گفت که به 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 عقلش، که عقلش او رو از این کار باز داشت. خواب بود، کجا عقلش او رو باز داشت؟ این نمیگن باز داشت و من من اینیسین. در المنجد از این سریعتر گفت، حالا المنجد، المنجد متأخره، ابن فارس هم، حالا ابن فارس هم عزب کنیم، ابن فارس هم میگه اصلون صحیحون یدل علی غایه و بلوغ و منه ان حیط الیه الخیر بلغته ایه، ان حیط الیه الخیر، من خیر رو بهش رسوندم، بلغته ایه، و نهایت کل شیء غایته و منه نحیته عن و ذالک لامر یفعله و ذالک لامر یفعله. فاذا نحیته فانتحا عنک فتلک غایت ما کان باخره و نهی العقل انه ینحا عن قبیح الفعل و جمعها. بینم شبیه بالای در المنجد گفته است که نها ینها نهی عن کذا زجره عنه بالفعل او القول و منعه عنه، یعنی نها عن الشیء، بعد گفته نها عن الشیء کف عنه. و التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، گرچه اینم باز متأخر است ولی خب دقت‌های خوبی داره در کشف معنای اصلی و ریشه معنوی، ریشه معنایی الفاظ. اونجا گفته است که ان الاصل الواحد فی الماده، یعنی ماده نهی، هو طلب و ترک شیء، طلب و ترک شیء، و هذا یقابل هو الامر و هو طلب الفعل، و تلف فعلا او ترکن اهم من ان یکونه به قولن و به عملن و به تکوین. یه وقت با قول میگی نکن، یه وقت با عمل هلش میدی، عقب میکشیش، گاهی هم به تکوین، یعنی درون، به نحو درون خیز انتها میکنه آدم. باز در جای دیگه داره فین النحیه، در ادامه البته، فین النحا جمع النهیه علا وزن لقمه و به معنا یونها به، ای ما یطلب به ترک و الکف اما یلزم ترکهو عقلن و شرعن کالعقل و العلم و العزم و البصیره و غیرها. این اون نهیه رو به معنای ما یونها به وسیله او نه می شود. بعد میگه یونها به یعنی چی؟ یعنی یطلب به ترک والکف اما یلزم ترکو عقلا و شرعا. مثلا عقل این کار است، عقل ما یون یطلب به ترک، ما یونها به علم هم همینطور، عزم و تصمیم هم همینطور، بصیرت هم همینطور و امثال. فإن هذه الأمور إذا كانت راسخة في النفوس وتتكون النفوس بها في أول تكفينها أو ثانيا أوجبت الكف عما ينكر، موجب مشابهت كف از اون چی که بد است. فظهر أن طلب الترك بإرادة كون أمر متروكا عبارت عن تحديده وتماميته وانتهاء إلى ذلك الحد من دون إدامة فيه. خب آیا متروک اگر تهدید کردن، محدود کردن، تمام کردن، باز ایستادن، خودداری کردنه، آیا میشه نهی به این معنا نباشه؟ نهی به همین معناسیه. و قال دوباره ایشون گفته است که الانتها فهو افتعال من النهی و یدل علی المقابعه، اختیار النهی، اختیار النهی دلالت میکنه بر اختیار نهی. و المتابعه فی النهی و قبوله معناها التوقف و حفظ النفس و الوقایه و عجل و الحرکه و العمل محدودن با آخرن لا یتجاوز انهو، لا یتجاوز انهو احیانا. خب ملاحظه میکنید که در لغت، در واقع ما وقتی سراغ لغت میدیم ملاحظه میکنیم که وقایه و ترک فعال و کف از شیء و امثال این ها مطرحه. این نه، این معنا معنای اصلی و معنای لغوی و به تعبیری معنای ادبی و فراتر از اصولیه در واقع نهی است. برای این معنا از قرآن شواهد داریم که باید بخوانیم و احیانا تحلیل اگر بکنیم نهی رو، حقیقت نهی رو، اینا باز میتونه کمک کنه به ما و تا باید برسیم به اون بند دوم مقترحمون که راجب معنای نهی شرعی بود. ولی چون بعضی سن تذکر دادن که بعد از بحث ما جای دیگه تدریس دارن یا اشتغال دارن، حد الامکان دقایقی قبل از 8 جلسه پایان پیدا کنه، ما ادامه بحث رو به جلسه بعد موکول میکنیم و بحث رو به پایان میبریم. صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین.